بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل دوم شرایط قاضی مشخص می شود. فصل اول شرایط قضا بود. شرایط دوم فصل دوم مربوط شرایط قاضی است. اولین شرطش مسئله بلوغ بود که گذشت. دومین شرطش هم مسئله عقل است، بعد عدل است، اسلام است و مانند آن. بسیار از این شرایط چون روشن بود و هست، بعضی از بزرگان فقهی اینا را ذکر نمی کنند، فقط علم و عدل را ذکر می کنند. قاضی باید عالم باشد در حد اجتهاد یا تجزی و عادل باشد. بقیه شرایط چون بیان است که ذکر کرده نمی کنند. بر تقدیر این بزرگان تا نوبت رسیده مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اجمعین ایشون این شرایط ذکر کردن که باید عاقل باشد. مسئله عقل از اون جهت که در حدیث رفع یکی از چیزهایی که مرفوع القلم است و از کسانی که مرفوع القلم است رفع القلم و عن المجنون حتی یفیق، بنابراین اون نمیتواند مسئولیت داشته باشد. گذشته از اینکه مسئله قضای نهر ولایت است، خون ولی هست چون نمیتواند ولی جامعه باشد و از طرفی هم علم در شرط است. حد حالا شدی او که عاقل نیست چگونه میتواند عالم باشد. گذشته از اینکه روایت ابی خدیجه و سایر روایت ها به عقلای قوم اشاره میکند که کسی از شماها، بنابراین اگر به اجماع تمسک کردن کما هو الحق اجماعیست مسئله، این اجماع مدرکیست، اینطور نیست که به خود اجماع بشود اعتماد کرد. عمده آن است که رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، پس او قانیست. دوم این که قضای نهر ولایت است، خود مجنون مولا علیه هست چگونه میتواند ولی باشد. سوم آن است که باید عادل باشد و رعایت عدل درباره کسی که عقل ندارد آسان نیست. چهارم اینه که باید اجتهاد یا تجزی یا لااقل قوانین قضا را محققا کاملا بداند برای او مقدور نیست. از این جهت طبق این جهات چهارگانه این یه امر روشنی است که باید عاقل باشد. لذا در تغییرات برنامه آشتیانی و مانند آن سایر بزرگان اصلا این شرایط ذکر نمی کنند، چون این شرایط امر روشنیه. میمونه مسئله عدل که عدلم تقریبا روشن است، برای اینکه مهمترین امانتهای اجتماعی به اینها سپرده می شود. اگه این عادل نباشند چگونه نظام را حفظ می کنند؟ پس عقل و عدل و امثال ذالک سر جاش محفوظ است. اسلام را هم که حتما باید داشته باشند، برای اینکه قضای نهر ولایت است. بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر نمیتواند ولی مسلمان ها باشد، ولایت داشته باشد، امر و نهی بکند، کار قضا را سر بکند. گذشته از اینکه این روایت نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که الاسلام و یعلو و لا یعلو علی، این از غرر روایات ماست و اجازه نمیدهد که غیر مسلمان تحت ولایت مسلمان قرار بگیرد، همونطور که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خصیصه این روایت نورانی آن است که این یک جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده. این که حضرت فرمود الاسلام و یعلو و لا یعلو علی، خود به خود اسلام بالا نمی آید. گرچه به حسب ظاهر جمله خبری است، اما به دایی انشاء القا شده. یعنی ایها المسلمون، بکوشید اسلام را بالا بیاورید، چون شأنیت دارد. هم این شأنیت دارد که عالی باشد، هم سایر مکاتب استحقاق دارند که دانی باشند. بکوشید که اسلام حرف اول رو بزند. قهرن باید به علوم جهانی آشنا باشید، اون چه که در جهان معتبر هست، حرف روز هست، شما باخبر باشید. شبهات را شناسایی کنید میبینید این وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که عرض شد اصل غیبت از زمان بعد از این هاست. ببینید ما چندین امانت، مخصوصا این دو امانت بزرگ الهی را الان ما در خدمتش هستیم، اینا محصول اصل امام صادقه. این کتب اربعه یه چیز آسانی نیست، این چندین مجلد بهار یک کتاب آسانی نیست، اینا واقعا بهار الانوارن، اینها محصول اصل امام صادقه. دیگه 90% این روایات روایت است که از امام صادق سلام الله علیه به هم واقع رسیده است. کم کاری نکردن این دو بزرگوار. خب شما غالب این روایت هایی که مشایخ سلاس در این کتب اربعه نوشتن که نورانیش واقعا محصول همین حوزه ها و درس امام صادق امام باقر. این 100 جلد بهار که نور در نور هست محصول همین است. خب اینا کاری کردن که الاسلام و یعقوب و مکتب دیگه خبری نبود که. خب انبیای دیگه هم آمدن، پیروان بیشتری هم دارن، اما بالاخره اون طوری که از تورات مونده باشه، از انجیل مونده باشه، از زبور مونده باشه، اینطور نبود که. و این دو ذات مقدس این کار رو کردن، بالاخره جهانی کردن، شاگرد پروری کردن. هشام مثلا سالم با هشام حکم خیلی فرق دارن. حضرت اینا رو برای نیروی هوایی تربیت کرده. نیروی هوایی یعنی نیروی هوایی، نه یعنی پرواز با هوا با آهن، پرواز فکری. به هشام ابن سالم یه جور دستور میده، به هشام ابن حکم یه جور دستور میده، به یکی میگه تو در مناظرات و مبارزات علمی همه جا شرکت نکن، لندک تطیه رو به تقع، تو یه اوج میگیری ولی سقوط میکنی، تو نمیتونی این اوجت ادامه بدی، با هر کسی، با هر شبهی، با هر اشکال روبرو بشی و حل بکنی. اما به هوا یتیر و ولا یقع، این هشام پرواز میکند، به مقصد میرسد، این نمیافتد، تو با هر کسی بحث نکن. خب اینا رو امام صادق تربیت کرد. همین هشام میگوید این رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی تو همین کتاب شریف توحیدش نقل کرد دیگه. این هم از کتاب های قیم ما امامی هست. همین صدوق رضوان الله تعالی علیه که بدن مطهرش بعد 800 سال پیدا شد و دیدن طیب و طاهر و تازه است، همین هست عبدالعظیم قبلا که اونجا برام ابن بابه ابن بابه نبود، که یه قبرستان عمومی بود و همه را اونجا میبین دفن کردن. مرحوم علی حکیم رضوان الله تعالی یک کتاب نوشته در فلسفه که بعضی از ابدان نمیپوسد دو ساله میمونن، این رو این حکیم نقل میکند. 200 سال قبل یا 200 سال قبل فاصله آقا علی حکیم و مرحوم های مرحوم بابه 800 سال است تقریبا. ایشون میگوید به این که یا چقدر کمتر، مرحوم آقا علی حکیم تو این رساله فلسفی که نوشته که بعض از ابدان در قبل بعد از مازن نیپوسن، ایشون مرحوم فرمودن یه قبرستان عمومی بود کنار بارگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی. اون روز که دیگه به نام ابن بابه و مثلا جا باغتوتی و اینا نبود که، در قبرستانی بود و یه باران فراوانی آمد. این باران فراوان بسیار از جاها این آبراها را از بین برده، مثلا آسیبی رسونده و بسیار از این قبره ها را هم آسیب رسید. دیگه اون روز که بتون سال تاریخ نبود که. خب قبره هایی که مال 100 سال 200 سال قبل بودن اونها دیگه جنازه هاشون چیزی نبود. وقتی که این باران آمد، اهالی که رفتن به زیارت اهل قبور دیدن که کنار یکی از اینها یه پارچه تمیزی اونجا هست. نگاه کردن در این کفنه، بررسی کردن در این قبر یه آغاست که نمیشناخت اینجا قبر کیه که. بعد مروش قبر امره ها بلوایه اومد، مردم تهران دسته به دسته مدت ها می آمدن برای زیارت این قبر. مروم آهلی حکیم ایرشون تو کتاب فلسفیش نوشته فرمودن بین که من خواستم به زیارت برم و دیدم که جمعیت زیاد است و راه شروعه، گفتم صبر بکنم این مقدار آرام بشه. ظاهرا 20 روز یا بیشتر یا کمتر الان یادم نیست، این مدتی فاصله شد. بعد من رفتم به زیارتش، دیدم برای بدن طیب و طاهر است. می فاصله من با او چند صد سال است. خب او از قدمای همون صدر اول اسلام دیگه. خب اینا هست، اینا محصول کارشون همینه. ایشون تو کتاب شریف توحید صدوق ایشون نقل میکند که هشام خدمت امام صادق سلام الله رسید، همه که وارد شد و سلام عرض کرد اینا، حضرت این مسئله کلامی رو و عقلی رو از اون سوال بکنه، فرمود اطنعته تعالی، تو خدا رو نعت میکنی. خب یه شاگردان اصول دین و فروع دین امام صادق سلام الله علیه بود دیگه، عرض کرد نه بحث میکنم. حضرت فرمود حاجه خدا رو بحث بکن ببینیم چی رو بحث میکنی. عرض کرد نه هو السمیع البصیر و السمیع العلیم، از این اسمایی که تو جوش کبیره اینا هست. حضرت فرمود حاضه هی صفتون یشتری کفی المخلوقون. خب خود تو سعیم میگه خدا سمیع است، دیگران هم سمیع هست، خدا بصیر است، دیگران هم بصیر هست. این که نشد که. عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود نگو سمیع است، بگو سمع است، چون صفات او این ذات اوست. نگو بصیر است، بگو بصر است، علم است، نه عالم است، چون صفت او عین ذات اوست. هشام میگه من استفاده کردم، خرج تو من عندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. من از محضر حضرت بیرون آمدم در حالی که اعلم مردم بودم در خداشناسی. این خرج تو یعنی از در خونه بیرون حضرت آمدم، یعنی من فارغ التحصیلم از دست شدم. الان این فارغ التحصیل ها رو میگن خریج دیگه. خرشتو نه یعنی در خونه حضرت بیامدم. من از محضر حضرت فارغ التحصیل شدم در حالی که در علم توحید اعلم بودم. خرشتو من عندی علیه السلام و انا اعلم به توحید. این رو هشام تو همین کتاب شریف توحیدی بر امام صادق دارد. بنابراین این بزرگانی که این حرف ها رو نقل کردن، طیب و طاهر و نور، خیلی از اینا تو این روایات آمده و این گونه از روایات رو و امثال این روایات رو هرگز معقول نیست که مثلا یک کسی که غیر عالم، غیر عاقل باشه، غیر عادل باشه، امثال داری بهش دسترسی داشته باشه. این شرایط را بسیار از این بزرگان فقهی ما ذکر نکردن، گفتن چون بیان رشد دیگه، باید عاقل باشه، باید عادل باشه، امثال داری باشه. خب اگر عاقل نبود چگونه میتواند این مطالب عمیق علمی رو درک کند؟ پس الا و لابد باید عاقل باشه. و اگر عادل نبود چگونه میتوان اعتماد کرد که جا به جا نکنه؟ و شما مستحضری هر جا یک سمتی پیدا شد که حیثیتی دارد، مردم دنبال او هستند، جعل فراوانه. آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست. اگر یک کسی آمده ادعای نبوت کرد، اول که نمیپذیرند، بعد وقتی نبوت او جا افتاد عده زیادی میشنه متنبی. آمار متنبیان تو عالم کمتر از آمار انبیا نیست. در برابر وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تدفتن و مسلمه ها پیدا شدند. بعضی ها صریحا به مسلمه ایمان آوردن، به حضرت ایمان نیاوردن، گفتن خون فامیل ماست. بنابراین تا عقل نباشه، تا عدل نباشه، این امانت‌های الهی در معرض خطرند. پس مسئله عقل و اخلاص، بسیاری از بزرگان ما تو فقه اینا رو دیگه مفروغاً می‌دارن. یقیناً این که فرمودن این اجماعی است، اجماعی هست، ولی این اجماع مدرکی است. مدرک همه بزرگانی که جز اعضای اجماع هستن همون عقل است و شواهد علمی این هاست که باید عاقل باشه، عادل باشه. مسئله الاسلام یعلو ولا یعلو علیه هم از همین قبیله که شما بکشید حرف اسلام را به جهان برسانید. این که وجود مبارک حضرت هشام را این رو تربیت کرد، هشام با خیلی ها مناظره علمی و فلسفی و کلامی داشت که فرمود من اعلم شدم. اینی که حضرت فرمود شما کاری بکنید الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، این جملتون خبریتون الغیت بدا علیشا، یعنی با دست شما، با قلم شما اسلام باید حرف اول بزنه. و یعنی خود اسلام بالا بیاد یعنی چی؟ درسته که صلاحیت دارد، ولی با زبان شما، با قلم شما این باید بیاد بالا. شما اگر ندانید مکاتب جهان چه خبره، شبهات چه خبره، علوم چه خبره، پیشرفتات چه خبره، خب چگونه می توانیم این عمل روایت شریف عمل بکنیم؟ این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده، به دست شما بزرگواران و آیونی که در دانشگاه ها شرکت میکنن و در کنار خون شهدا هستند، الان بهترین فرصت هست که بگوییم قرآن حرف اول رو میزند، علی و اولاد علی بهترین حرف میزند، نمونه در عالم ندارد، شما نمونه های عالم میبینید دیگر. لذا اگر کسی یه روزی سوال شده که اینا که برق اختراع کردن یا مثلا فلان کار رو کردن چیه، اگر مؤمن بودن در دین خودشون موحد بودن، هم حسنه دنیا دارن هم حسنه آخرت که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه، اما اگر نه فقط گفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا، اون کسی که اختراع کرده، خدماتی کرده، خدمتگزاری کرده، رفاه دنیایی دارد یک، تخفیف عذاب ممکنه داشته باشه در قیامت دو، اما سخت و سوزش مسلمه. اینطور نیست که کسی خدا را نبیند و نپذیرد و دین را نپذیرد، اطرت را نپذیرد، این رو بهشت برای او جارو کرده باشه، اینطور نیست. در قرآن دارد که کسانی که میمیرند دو جور میمیرند، یه دستن که خب اولیای الهی هن، مؤمن هن، وقتی هنگام نزع روحشون بشه ملائکه وارد میشن، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام عرض میکنن، با احترام قبضه روح میکنن، با جلال شکو قبضه میکنن، از الملائکتو تتوفاهم تتوفاه الذین تتوفاه الملائکه طیبین سلام علیکم. این قرآن درباره همین است که مؤمن عالم بودند و مؤمن بودند و خدمتگزار بودند و دارن رحلت میکنند، که الذین تتوفاه الملائکه طیبین سلام علیکم، یعنی اینا میان سلام عرض میکنند و با آسانی جانشان. اما یه عده‌ای که نه، هم راه خود بیراه رفتن، هم راه دیگران روستن، کسانی هست که از الملائکه دو ید ربون و وجوه هم و ادباره ها. انسان میبینیم بیچاره تو بسترش میغلطه، نمیدونه در سیلی میخوره که، همون شما سیلی نمیبینید، این بیچاره درد قبلیش در اثر بیهسی و اینا رخت بربست، الان سیلی فرشته ها رو داره میخورن. از الملائکتو یدربون وجوه هم و ادباره هم، با این وضعی را از اینجا بیرون میبرند. ما خیال میکنیم یا آه آه که میکنه این مال اون تبشه یا مال اون درد دستشه، اونا گذشت، اون حس بدنی ندارد که، فقط این حس معنوی دارد که این سیلی فرشته ها او رو به درد دادشه بلند میکنه، فریادشه بلند میکنه. دو گروه هستن که هنگام جام شدن جان دادنشون رو قرآن به صراحه نقل کرده، یه عده اونجورن از الملائکه وارد میشن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، این نام جان دادن این گونه از مردان الهی است. اینا هم کسانی هستن که از ملائکه یضربون وجوههم، با فشار اینا از دنیا بیرون برن. اینجوره، اگه کسی دانشمند بود خدمت کرد، این باید اون اساس کار رو ببینه، مبدا رو ببینه، اون که کوره اون رو نمیبینه، توحید نمیبینه، عبادتی هم نداره، ثوابای دنیایی او همین این رفاه و احترام و برکات هست، احیانا تخفیف در عذاب هم هست که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اینو خیلی چیز روشنی است که خیلی از بزرگان ما اینا رو جز شرایط قاضی نیاوردن، چون بیان و رشد بالاخره عدالت و کل شیء به حسبه، باید اگه چیز خیلی دقیق باشه باید وظیفه‌اش رو بدونه، تا او رو ندونه که نمیتونه عادل باشه. اگه اون مطلب دقیق عمیق علمی نباشه، این نسبت به او عادل نیست، تشخیص نمیده. فرع بر عدل علم است که بدونه چیه. حالا اگر یک کسی متخصص در فلان بیماریستان باشه، از این دانش بنیان‌ها باشه، این اگر عادل باشه باید بدونه العدل وضع کل شیء فی موضعه. این اگر اون مرحله عالی استادی رو نداشته باشه که نمیتونه هر چیزی در جای خودش قرار بده که. اما یک کسی کاسب گذر، عدل او به حسب اوست دیگر، درجات ثوابشون هم درجات اجرشون فرق میکنه. عمده مسئله زن هست. که اینا شرط رجولیت را هم ذکر کردن که مرأه نمیتواند قاضی باشد. خب این بعضی از شواهدشون خیلی تام نیست، نظیر مسئله‌ای که در درباره بلوغ گذشت. در راجع به بلوغ که فرمود استدلال کردن به اینکه حضرت فرمود فانظروا الی رجل منکم و نابالغ رجل نیست، عرض شد به اینکه دو باب است. یه باب درباره خون اون فاعل و فاعل انسانی است، یه باب درباره خود عمل هست. الان همه این رجل تا باب روایات صلات در شک بین دو و سه و امثال ذلک آمده است که سوال میکنن از امام سلام الله علیه رجل شک بین ثلاث و اربع. این معلوم است که رجل و مره ندارد، این دارد حکم شک بین دو و سه رو ذکر میکنند. حالا چون یه غالب این طور بود یا سوال بود، این هیچ یعنی هیچ هیچ دخالتی عنوان رجل و مره ندارد. این که سوال میکنند رجل شک بین ثلاث و اربع یعنی حکم شک بین سه و چهار چیه؟ در خیلی از موارد است که وقتی که رجل مطرح شد حکم اون فعل رو دارن ذکر میکنن، نه اون فاعل رو، حالا هر کی میخواد باشه. اما در بعضی از موارد محفوظ به قرینه است، گفتن در مسئله جهاد است فرض کنید، میگن یک مردی در جهاد میدان جهاد این کار کرد، خب معلومه که اونجا زن حضور ندارد امثال ذلک. در بعضی از مسائل علمی یه بیان لطیفی امام رضوان الله تعالی دارن که زمان و مکان دخیل است و امثال ذلک، دیگه موفق نشدن اینو تبیین کنن. در یکی دو نوبت هم نمونه ها ما اینجا ذکر کردیم. در صدقه مستحضری که این صدقه جزء رهاوردهای اسلامه، قبل از اسلام و با آمدن اسلام بین مسلمین و غیر مسلمین هبه، هدیه، چشم روشنی، کادو، تبریک، تشویق، اینا هم مطرح بود و هست، این امور مالیست. اما تنها چیزی رو که اسلام آورد صدقه است. صدقه نه قبل از اسلام بود نه بعد از اسلام در بین مسلمان ها رایع بود که خودشون انجام میدن. صدقه عقد است یک، لازم است دو، لزوم شکمی سه، عبادت یعنی عبادت، عبادت است چهار. صرف این که انسان یه مالی رو به عنوان چشم روشنی، هدیه، هبه به کسی بده که صدقه نیست. تا مثل نماز قصد قربت نکند این صدقه نمیشه. صدقه عبادت است و عقد است و لازم است و قابل فسخ نیست، لزومش حکمی است نه لزومش حقی، اینا احکام صدقه است، اینا رو اسلام آورده. در باب صدقه دو تا روایت هست. یه روایت این که زن اگر از مال خودش، کسب خودش یا ارث پدری خودش بخواهد مالی رو صدقه بدهد، این باید به اذن شوهر باشه. اگر از مال شوهر بخواهد صدقه بده که خب مسلم است، باید به اذن شوهر باشه، اما مال خودش باید به اذن شوهر باشه. دلیل دیگری هست که نه، مال خودش هست لازم نیست که اذن شوهر همراهی کنه. خب این دو طایفه روایات هست، معارض هست، یکی میگه اذن میخواد، یکی میگه اذن نمیخواد. این بزرگان ما رضوان الله تعالی علیهم آمدن بین این دو طایفه از روایات جمع دلالی کردند، یعنی در هیئت تصرف کردند. آمدن گفتن ببین که اون روایت که میگوید بدون اذن شوهر نمیشه یعنی مکروه است نه حرام، اون روایت که میگوید بدون اذن شوهر میشه یعنی حرام نیست. آمدن تصرف در هیئت کردن، امر دائره بین حرام و غیر حرام نیست، هم دائره بین مکروه و غیر مکروه است، مستحب و غیر مستحب است. پس این دو طایفه از نصوص که در باره صدقه دادن زن مال خود را باید به اذن شوهر باشه اینجور هم کردن. در اون روز عرض شد که الان با شرایط کنونی می شود در ماده تصرف کرد نه در هیئت. شما چیکار به وجوب و حرمت دارید که هنوز استحباب بکنید؟ نه، اگر زن طوری بود که کسب خودش بود، هر دو مثلا حوزوی هستند، یکی استاد حوزه است، یکی استاد جامعه الزهرا، حقوق دارند، مستقلن، درک مستقل دارن، این نیاز به اذن ندارد. هر دو استاد دانشگاهن، هر دو حقوق میگیرن، این نیاز به اذن ندارد. در مورد، در ماده تصرف کنی، نه در هیئت. اون روزگاری که هیچ خبری از جامعه نداشتن، تو قرآن هم همین است که زن شهادت اونا یکی کافی نیست، انتظر احداهما فت ذکر احداهما الاخرى، دو تا زن باید شهادت بدن، مگر تو جامعه نیستن، از اوضاع باخبر نیستن، از ریزور و مقتضات باخبر نیستن. لذا اگر یکی مثلا ممکن اشتباه بکنه دیگری یادش بیاد. خب این علت را خود قرآن ذکر میکند. حالا اگر جامعه روش کرده، علمی شده، زن و شوهر یک تای هم شدن در مسائل علمی، چه نیازی به حاجت؟ خب چرا این روایت را جمع بین روایت در تصرف در ماده نکنیم؟ چرا در هیئت تصرف بکنیم؟ بگه اون روزگاری که زن در جامعه حضور ندارد، نمیشناسد کجا صندوق خیری است، کجا صندوق خیری نیست، کجا جای خدمت است، کجا جای خدمت نیست، از شوهرش با شوهرش مشورت کند و امثال ذلک. حالا هر بار استحباب بکنید یا کراهت. اما اونجا که نه خودش مستقل است، جایی که کار میکند فقیر رو میشناسه، خدمات میشناسه، صندوق خیری میشناسه، چه نیازی به اذن زوج؟ الان نیمی از جمعیت دنیا، نیمی از جمعیت این کشورا زنن. اینا دستگاه قضایی دارن، مخصوصا دادگاه مدنی خاص، امر ازدواجشون، طلاقشون و امثال ذلک. این چه نیازی دارد به این که به اذن شوهر باشد؟ یا چه ممنوعیتی برای زن است؟ اولا مراحل علمی رو که شما هیچ وقت من نکردید و نمی کنید. زن ممکن است در مقام علمی به جایی برسه که شاگردان او بشن مرجع تقلید. اگر این تو کتاب زن در آینه جمال جلال، همین حرف ها مالی نزدیک 40-50 سال قبل بود دیگه. این حرف ها آمده که زن میتواند در حد صاحب جواهر عالم بشه، مجتهد بشه، شاگردان او بشن مرجع تقلید. خب زنی که میتواند در حد مرجعیت شاگرد بپروراند، چرا خودش نتونه قاضی بشه؟ اونم نسبت به زنها. ما بگیم ذکورت شرطه، انوثت مانع است، این است نمیتواند، این باید خانه‌نشین باشد، این وجهی ندارد. این گفتن زمان و زمین در اجتهاد دخیل است، امام رضوان الله علیه فرمودن، نه اینکه معاذالله حکم عوض شده، حکم همون حکمه. اگر همین وضع در جامعه اول بود، در صدر اسلام بود، حضرت می فرمود که بله این کار را بکنید. همونطوری که به هشامین فرمود اینکه تطیر و تقه و هو یطیر و لا یقه، تو پرواز میکنی ولی سقوط میکنی، ولی او پرواز میکنه و سقوط نمیکنه، درجاتتون فرق میکنه، مراتبتون فرق میکنه، فرق میذاره. زن و مرد هم همین طورن. بنابراین نیمی از جامعه زنن. هرگز نمیشود گفت که اینا ممکن است که در حد صاحب جواهر طرزی مجتهده بشن که شاگردان او بشن مرجع تقلید. خب این مقام مال زن هست، اینی که اسلام جلوش نگرفته. که اگر اسلام میتواند مرجع تربیت کند، زن میتواند مرجع تربیت کند، قاضی تربیت کند، خب چرا خودش قضا نشه؟ اونم نسبت به زنها لااقل. بنابراین این که ما بگیم مرأه نمیتواند، رجولیت شرط است، مرد بودن شرط است، اونم مخزن استدلال این چنین باشه که حضرت به یه عده از مردان فرماد که فنظروا الی رجل منکم. اینا استدلال های خیلی ضعیف است که ما بگیم چون اگه 4 تا زن سال میکردن شاید بفهمد که منکم نه، چون هر سائل ها مرد بودن، حضرت فرمود از شما، نه اینکه رجولیت شرط است و انوثه. بله، یعنی اگر مخاطب من کنه بود میگفت من کنه. حالا اینجا چون مخاطب هر 5-6 نفر هستن فرمود من کن. اینطور نیست که حالا اگر مخاطب عوض شده باشه باز هم حضرت بفرمود که من الرجال باشه. بله، بله. اما وقتی که الان شدن استاد دانشگاه، وقت معلوم میشه احساساتی در کار نیست. اگر موضع عوض شد، زمان و زمین عوض شد، همین زنها بودن که تو این جبهه ها و جهادها هم که خیلی شرکت کردن. یه روزی که خانشین بودن احساساتشون غلبه داشت، یه روزی که خانشین نیستن نه، این تابع زمان و زمینه و امثال ذالک است. حالا این مرجعیت رو خدا غلی رحمت کنه، من یکی از اساتید سوال کردم که چرا این زن نمیتونه مرجع بشه، فرمودن این حد که مقام مرجعیت است. اینه تصور. ها گفتم ما چرا؟ فرمود این حد که مقام مرجعیت است که زن، چرا حد که است؟ چه فرقی بین این اون هست؟ مقامی نیست اصلا. چرا این زن اون مقام نداشته باشد؟ شارک نبود. یک روایت معتبر شما بیارید که مرجع با زن باشه، مرد باشه، شاهد همون خود حضرت در روایت در آیه مشخص کرد. فقط اینا نوعاً خانشینند، خبر ندارند. اگر یک کسی از اینها یادش رفته، دیگری فراموش کردن نسیان بکنه، انتظر لهدهما فتذکر اهدهما الاخرى. الان اینا بیش از مردم و پیش از مردم تو جامعه هستند. بله، ولی این که در این فهم مردم است، این که عرض کردیم اجماع شده فهم علما است. حکم الهی علی رؤوسنا الی یوم القیامه است. اونجایی که میفهمد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم این الی یوم القیامه است. قبلا هم عرض شد به این که حضرت فرمود موی زن عهد و جمالیها، این الی یوم القیامه است. الی یوم القیامه این خانم، این خواهر ما، این دختر ما موش رو باید حفظ بکنه، این الی یوم القیامه است. اما یه روایت معتبری داشته باشیم که مثل این باشه که ابدا نیست. قرآن هم میگه که اینا چون در جامعه حضور ندارن، اون ضوابط رو ندارن، اون اطلاعات عمومی ندارن، اون زیر بابا هم رو ندارن، اون دغلکاری ها جامعه ندارن. لذا اگر انتظر احدهما فتذکر احدهما الاخرى. اما جایی که نه، در جامعه خودش الان آمده، در جامعه حضور داره، استاد دانشگاه هست یا استاد حوزه علمیه هست، هیچ فرقی ندارد، از همه چی باخبر است. این دستگاه فضای حقیقی که بهش میگن فضای مجازی، این مرتب در اختیار این هست. این چرا بخبر باشد؟ گوش، ای گوش، ای گوش بنده خدا، خود فهمیدن که حرام نیست که، شما فقط باید گوش بدید. اگر هم صلاحیت گوش دادن داشته باشید ثواب میبرید. بنابراین یه وقت است که جامعه اینطور است، الناس علی دین ملوکهم. یه وقت است که قسمت مهم مال طرفین است. اگر او بتواند مدیر خوبی باشد مرد، بتواند مدیر خوبی باشد مرد. اگر مرد است دیگه بیگانه ارتباط نداشته باشد، این زن همچنان زن خوبی است. اما این مرد یه روز این طرف، یه روز اون طرف، یه روز این طرف، یه روز اون طرف، اون زنه که بیچاره این امر تحمل بکنه. غرض اینه که اگر فضای تعلیم و تربیت شد، این میتواند. اگر نشد مثل سابق است، بله، اگر مثل سابق است زن نمیتونه قاضی باشه، مگه از خبر ندارد. اما اگر مثل لاحق است، چرا زن نتونه قاضی باشه؟ لااقل در برای زنها نیمی از جامعه زنن، چرا نتونه بشه؟ بسیار خوب. یه وقت است که این زن، حال عادل که هست، عدالت رو که رعایت کردی در مسئله عدالت و در مسئله عقل و اینها که فرق بین زن و مرد نیست. اگر این زن استاد دانشگاه هست مثل مرد، اگر این زن استاد جامعه زهراست مثل مرد، عقلشون، عدلشون همتای هم است، چرا نتونه در جریان قاضی زنان بشه قاضی؟ چه معذوری دارد؟ اگر یه روایت معتبری داشته باشیم علی رأس والعین. اما این که بگیم مقام نیست که با زن بسازد، چرا مقام نیست؟ مگر زن یه حقیقتی نیست که مثل مرد؟ این سوره مبارکه احزاب که خیلی مشخص کرده، فرمود ان المسلمین و المسلمات، تا آخرش هر فضیلتی که برای مرد است برای زن هم ذکر کرده. مؤمنات، مسلمات، صالحات، قانتات، اینجوری هست. اگر نبودن که خب نبودن مثل سابق دیگه. درباره سابق کسی حرف نداره، اینکه زنی که خانه نشین است و از هیچ جا خبری ندارد، مش برابر این آیه که انتظل اهداما فتذکر اهداما الاخرا، یک زن نمیتواند شهادت بدهد، خب یقینا نمیتونه قاضی باشه که، برای اینکه تو خور نشسته از هیچ جا خبر ندارد. والحمدلله.